سلام، پادکست آرز رو میشنوید. یک پادکست گفتگو محور. سوم بخش گفتگو با آقای حمید احیا پیش روی شماست. در قسمت قبلی که در همین پلتفرم قابل شنیدنه، در مورد تجربه های بازیگری آقای احیا و ترجمه نمایشنامه هایی از تئاتر ایرلند صحبت کرده بودیم. از شما دعوت میکنم برای شنیدن ادامه گفتگو با ما همراه باشید. عارض میشویم خدمتشان. ما اون موقع که همه در حقیقت تئاتر میخون تو دانشکده و بچه ها میرفتیم، همه دنبال این بودن که یه کار عجیبی انجام بدن توی تئاتر. مثلا پایینم سالن
رادی بود
که کار انجام میدادن، مثلا یه نور عجیب باشه، یه چیزی بشه که آدم خودشو بتونه تو متن دیگران در خیلی هنرمند دوست داره که دیده بشه دیگه. مثلا این که فقط ایبسن باشه و همین، احساس میکنه که فقط ایبسن شده دیگه، خب به نفع ایبسن شد، پس من چی؟ این اون فرمه که شما میگین و در دانشجوها اصلا از ابتدا برای دیده شدن میلش رو ایجاد میکنه، ولی احتمالا بعد که آدم رو دوچار پختگی میشن تو کار متوجه میشن که منم جایگاه خودم دارم، مشکل نداری، منم هستم و این همه کارگران تو دنیا جایزه میدن به چیش؟ متن ایبسن رو داره اجرا میکنه که جایزه به چیش پس میدن؟ پس گویا چیزی علاوه بر اون. ولی این انگار مثلا در یه مقاطعی، البته میگم من در مسئله صاحب نظر نیستم و دارم انتقاد میدم صحبت دیگه که شنیدم، و انگار مثلا رفع نشده، هنوز دغدغه‌ای وجود داره که این مسئله یه چیز اضافه ای یا یه چیزی مثلا وصله است، وصله که نچسبه در اینو میشه بازش کرد که شما خودتون ایدتون چیه راجع به این مسئله؟ مخصوصا که به هر حال شما میان ایران میرین، میدونم که بقیه تئاتر میبینین، میرین سعی میکنین رصد هم داشته باشین. همچین که بگم شما آمریکایی دو دوریدم نیستش.
من برداشت من سر این موضوع فرمالیسم توی تئاتر ایران مطرح کردم. البته میگم من خیلی کم میام مسافرت میکنم اینجا و نمایش زیادی نمیبینم، دنبال میکنم از طریق اینترنت و اینا چه اتفاقاتی میفته. حدس من اینه، نمیدونم درست یا نه، و شاید هم اصلا من نباید راجع به تئاتر ایران صحبت کنم چون آشنایی آنچنانی باش ندارم، ولی به عنوان یک ناظری که از بیرون تا حدی در ارتباط هستم با این تئاتر، من حدس من اینه که ما چون فستیوال زیاد داریم، جشنواره زیاد داریم، تأثیر این جشنواره هاست، این فرمالیسم یک مقدارش تأثیر جشنواره هاست. ببینید وقتی یه جشنواره تئاتری بین‌المللی هستش تو هر جای دنیا، یک گروه از کره جنوبی دعوت میشه، یک گروه از فلان جا نروژ دعوت میشه، طبیعتاً اینا تئاتری که میارن توی جشنواره نمیتونه زبان محور باشه، چون کسی کره جنوبی صحبت نمیکنه، زبان کره ای صحبت نمیکنه، که چند نفر تماشاگر زبان نروژی میفهمن. بنابراین این نمایش هایی که فرم اهمیت داره درشون، حرفشون رو با فرم دارن میزنن، زبان کمترین چیز رو داره توش. اینا یک میدونی تعداد معدودی نمایش هستن که تو اون کشورها، یعنی تو نروژ اگه سه تا نمایش فرمالیست اجرا میشه که میره فستیوال ها، در کنار اون احتمالا 90 تا نمایش رالیست داره اجرا میشه برای مردم. تئاتر فقط فستیوال نیست.
رئالیسم معنی واقع‌گرایی، یا اینکه
تئاتر واقع‌گرایی، تئاتری که داستان داره، تئاتری که میتونه تئاتر کلاسیک باشه، غیر کلاسیک باشه، هر چی باشه. توی آمریکا کار آوانگارد فرمالیسمی که دهه 60، البته دهه 60 تا 80، خب دهه 60 میلادی منظورمه، خیلی تو آمریکا رشد کرد و همه جا گیر بود و در بسیاری از شهرها گروه‌ها داشتن کار به اصطلاح تجربه می کردن، ولی یه اون تبش خوابیدش و تا دوباره برگشتش به اون حالت داستانگویی.
دوباره شکسپیر به برادوی برمیگرده.
ببین شکسپیر رو میتونین هم ناوری کنین توش، اجرا کار تازه بکنین، فرم بهش بدین، یا میتونین به صورت کلاسیک اجراش کنین. مسئله که میخوام بگم اون مسئله محتوا مهم شدش، مسئله حرفی که اون نمایشنامه داره میزنه با مردم و ارتباطی که با مردم میتونه برقرار کنه، نه فقط بر اساس این فرمایی که آدم ها 2-5 دقیقه نگاه میکنن میگن چقدر زیباست و بعد از 2 ساعت آینده میشینن همینطوری میگن خب حالا 5 دقیقه اول رو دیدیم دیگه، تمام اون نور و صحنه و فلان رو دیدیم، حالا چی؟
یعنی اون ارتباطی که در یه دوره اوج میگیره که انتزاعیه بین هنرمند و مخاطب، دوباره یک ارتباطی بر اساس زبان میشه که قصه بگوید.
بر اساس قصه بیشتر.
آره قصه بیشتر.
که زبان اهمیت زیادی داره درش.
آره.
یک مقدار این تصور غلط توی تئاتر ایران فکر کنم هستش که جشنواره اینقدر اهمیت، یعنی دور و بر من نگاه میکنم اینجا همه فکر جشنواره هستن. هر کسی از من مجوز برای هر کدوم از این نمایشا میخواد میگه برای جشنواره فلان میخوام مجوز میخوام برای جشنواره، در حالی که تئاتر برای جشنواره نباید باشه، تئاتر برای مردم باید باشه. من بهترین تئاتری که تو عمرم داشتم تئاتری بوده که همون زمان دبیرستان با این بچهای تئاتر کوچ تو مرکز رفاه خانواده بیسیم نجف آباد داشتیم. ما نه تو جشنواره، یک بار در جشنواره تازه شروع شده بود، جشنواره کاخ جوانان شروع کرد، ولی ما نمایش برای محله، اون محله بیسیم، زن و با بچه و بزرگ و پیر و جوان و همه میومدن برای اولین، اکثرشون هم برای اولین بار داشتن نمایش میدیدن و این زیباترین تجربه من بودش که نمایش رو بذاریم برای این آدمایی که واقعا اومدن بخوام ببینن این قصه، این نمایش چیه، این آدمه داره چی میگه، تا اینکه فقط هدف این باشه تئاتر کار کنم، برم یه فستیوال یه جشنواره، دو تا همکار منم بیان ببینن، از اون دو تا نمیدونم یه نفرشون فوش بده، یه نفرشون به 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 بگه و جایزه بگیره.
آخه یه چیزی هم که وجود داره شاید شبیه حرفی که شما میزنین باشه، اینه که یه داری جامعه که تئاتر میبینن، البته تو خیلی بهتر، جامعه که تئاتر میبینن یه جامعه خیلی بزرگی از مخاطب عامی که شما داره میگه خانواده و اینا نیستن، خود اون افرادن که میرن حالا این تئاتر میبینن، میان اینی که تئاتر میبینن، یعنی خود اجرا هم انگار توی جشنواره یه ذره اشغال بزرگتریه فقط، یعنی مثلا یه جمعیت ثابتی هن که تئاتر میبینن.
به هر حال جمعیت تئاتر رو توی همه کشورها
همین جمعیت
محدود نسبت به تلویزیون و سینما و اینا محدوده. چیزی که من دارم میگم تو هر شهری، مثلا تو آمریکا تئاتر کامیونیتی هستش، تئاتری که مال اون شهر 5000 نفره است، بازیگراش هم لزوما بازیگر حرفه‌ای تئاتر نیستن، همون پستچی اون محله هستش، اون بقال اون شهر هستش که اصلا در زمین 3 ساعت با هم یه تمرین میکنن و بعد از 5 ماه 6 ماه تئاتر میبرن و مردم تماشاگراشون هم لزوما کسایی نیستن که حالا برن سان فرانسیسکو تئاتر ببینن، ولی چون تئاتر اون شهرک خودشون از شهر خودشون هستش و احتمالا دو تا دوستشون هم توش هستش میرن میبینن. تو ایران هم میتونه این اتفاق بیفته، این همه شهرستان داریم و این همه شهرستان میتونه تئاتر داشته باشه. تو خود تهران، البته تهران خیلی تعداد تماشاگر به نسبت جای دیگه تا اونجا که من میدونم خیلی زیاده،
سالن خیلی
و خیلی علاقه من وجود داره و این خیلی نکته خوبیه و تماشاگرم طیف وسیعی از آدم ها هستن، لزوما فقط تئاتری ها نیستن که برن تئاتر ببینن، خیلی آدم ها رو اینجا میبینم که میرن تئاتر میبینن و اصلا هیچ کاری ربطی به از نظر حرفه‌ای با تئاتر نداره.
این نکته‌ای که گفتید راجع به همین جشنواره و تاثیرش، فکر می‌کنید فضای دانشگاهی هم این فضا رو داره تزریق می‌کنه؟ چون من خودم یادمه که در دانشگاه همه ما رو سوق می‌دادن به همین شیوه اجرا، یعنی آدم‌ها یا نمایشنامه نمی‌خوندن، چون البته نمی‌شم خیلی گذاشت به حساب این که خب خیلی ترجمه نمی‌شده نمایشنامه‌های جدی، ولی چون اون دوره هم می‌شده، یا اینکه در واقع کم اطلاع بودن در واقع اون اساتید که نمایشنامه رو نمیخوندن و برابر این اصلا آشنا نبودن، فلان نمایشنامه ایسی وجود داره که بخوان دانشجوها رو توصیه کنن که برن به اون سمت اجرایی، به اون شیوه اجرایی.
اساتید ما هم خب البته من نمیشناسم اکثرشون، ولی با بعضی ها دوست هستم. اساتید ما به هر حال بخشی از این تئاتری های این کشور هستن که تئاتر خوب رو توی جشنواره ها دیدن و ممکنه اونام این تصور رو داشته باشن که پس این نوع تئاتر فقط تئاتری که از آلمان میاد، اون تئاتر چیز فقط اون این نوع تئاتر خوب هستش. بسیارشون هم همون شاگرد دورانی هستن که من بودم که دهه 60 تا 80 میلادی تئاتر تجربی خیلی مهم بودش و اینا یا خودشون اون زمان شاگرد بودن و اونو یاد گرفتن، یا اینکه شاگرد استادایی بودن که تو اون زمان شاگرد چیز کردن تئاتر رو یاد گرفتن و فکر میکنن که نوع برتر تئاتر این نوع تئاتر است.
شما خودتون تو دانشکده چی آموزشتین؟ دانشکده ایران، یعنی اون موقع داشتن چی یاد
میدادن؟ دانشکده ایران اون موقع مثل الان نبودش، دو تا دانشکده، دو تا دپارتمان تئاتر بودش، یکی هنرهای دراماتیک بودش، یکی هنرهای زیبا. که هر کدومشون بین 15 تا 30 تا شاگرد میگرفتن هر سال. فقط هم لیسانس بود، فوق لیسانس هنوز نیامده بودش و همه چی درس میدادن، یعنی تخصصی وجود نداشت.
اونجا بچه‌ها رو هول میدادن که برن کار فستیوالی انجام بدن یا اینکه نه برن کار مردمی انجام بدن یا هنر مثلا قدیمی تر تزیه و اینا رو برن پژوهش کنن.
متاسفانه خوشبختانه جشنواره به این ارزشی وجود نداشت. نه ارزش داشت. جشن توس، جشن هنر بودش، خب بهترین کارهای دنیا میمدش اونجا. و یک مقدار هنوز تأثیر اون کارهایی که جشن هنر شیراز اومده، ما داریم هنوز تو این فرمالیسمی که تو تئاتر ایران هستش یک مقدار بازمانده ی همون کارهای جشن هنر هم هستش. ببینین جشن هنر آوانگاردترین گروه های اروپا و آمریکا میمدن هر سال شرکت میکردن و آسیا
اصارشون میمده تازه شرکت.
آره واقعا اونا که از برادوی اگه مثلا دو تا گروه تجربی آوانگارد داشتن اونا می اومدن، یه بقیه اون 90 تا گروه دیگه توی برادوی و آف برادوی ندارن کار نوع دیگه ای تئاتر کار میکنن، اونا که نمی اومدن هیچ وقت. بنابراین ما برداشتیم از تئاتر آمریکا اون دو تا گروهی بودش که اون نوع کارا رو میکردن.
بسیار عالی. الان که داره در مورد مثلا شأن هنری و هنرمندان صحبت شد، نمایشنامه زنده است یا مرده است هم موضوعش همینه.
بله.
یه الان چون یه ذره ترنده و اینا، بعد بگم که مثلا یه متنی هم داره این خواننده رپ آقای هیچکس میگه که نم هنرمند مردش خوبه. موضوع این متن هم همینه، در مورد یک نقاشیه که یه ذره بدهی داره، نمیدونه چیکار کنه، شاگرداش بهش میگن که بیا همون اولش
نشسته
بیا بگیم تو مردی به عنوان خواهر دوقلو بیا و شروع کن کاراتو بفروش. متن جالبیه و کمدی به حساب میاد، درسته؟ کمدی ترجمه کردن و کمدی کار کردن چطوری؟ اصلا تو ایران کمدی به این شکلش چطوری؟
این نمایشنامه که شما میگین زنده است یا مرده، آقای دشتی یک سری کتاب نمایش هایی که بر اساس اقتباس از داستان ها هستش منتشر دارن میکنن و ایشون با من تماس گرفتن و گفتن این نمایشنامه اقتباسی. من این برانور گشتم و فکر کردم مارک توین، داستان نویس بسیار معروفیه تو آمریکا، مقاله نویس بسیار معروفیه و کمدین بسیار معروفیه.
حمیدی عکس نشون داد که رفتیم کنار مجسمه‌اش، عکس گرفتیم.
بله. توی دانشگاه برکلی آرشیو چیز هستش مارک توین هستش، تمام کاغذاش اینا اونجا تو کتاب هست و این مجسمه هم ازش هست. به هر حال من خوندم ببینم راجع از مارک توین چه نمایش‌های اقتباسی‌ای هستش. از دو داستان معروفش خیلی نمایشنامه هستش، ولی نمایش‌های پر جمعیت و بسیارشون موزیکالن به درد ایران به اون صورت نمی‌خوردش. ولی متوجه شدم که این نمایشنامه‌ای نوشته مارک توین 1897 اینطور 95 اواخر قرن 19 نوشته و این نمایشنامه متاسفانه هیچ وقت رو صحنه نیومده و اصلا چاپ هم نشده و منتشر نشده و یک خانومی در سال 2007 15 سال پیش تو دانشگاه برکلی در بین این چیزایی که از مارک توین باقی مونده دست نوشته ها این نمایشنامه رو پیدا میکنه و میخونه، از نمایشنامه خیلی خوشش میادش و پیشنهاد میکنه که نمایشنامه اجرا کنن تو برادوی. تایید کننده نگاه میکنه، به هر حال تصمیم میگیرن که نمایشنامه احتیاج داره یک مقدار ادیت بشه، یک مقدار ازش کم بشه یا زیاد بشه، امروزی بشه و میدن به دیوید آیوز که اصلا استاد اقتباس و دوباره بازنویسی نمایشنامه است. و متنی که من انتخاب کردم برای ترجمه و ترجمه کردن بازنویسی دیوید آیوز از متن،
یه پشتوانه پژوهشی هم داشته که
مارک توین، که خود مارک توین هم این نمایشنامه رو در ضمن اقتباس کرده از یک داستان کوتاهی که نوشته بودی که من این داستان کوتاه هم در این آخر نمایش کتابی که نمایشنامه هستش قرار دادم، آوردم که آدم ها بدونن که یک داستان کوتاه چطور میتونه تبدیل به یک نمایشنامه بشه.
پس پیشنهاد متن به شما همین توسط
آقای
بوده؟
آره، چون من یه لیستی فهرستی دادم آقای احیا، گفتم که اینها مثلا انتخاب های من و اینا. آقای احیا برخلاف خیلی از مترجم های دیگه یک وسواس و دقت و اصول خاصی در انتخاب اثر داشتن و اینها. چند تا از اون در اون نمایشنامه رو گرفتن از من خوندن و پسندشون نبود و خودشون شروع به جستجو کردن و خیلی نمایشنامه خوب درجه یکی هم در آوردن.
اون چیزی که راجع به نمایشنامه برای من جالب بودش مسئله این جبی که در ایران هستش که میبینیم دور و بر خودمون، وقتی که یک هنرمند اصلا هیچ کس نمیشناسدش، نمیدونه کجا هستش، چه جوری زندگی میکنه و لحظه‌ای که این هنرمند فوت میکنه گزه تمام ایران عزادار میشه و تمام سوشیال میدیا پر میشه از این عکسی که خیلی هم خوبه، ولی کاش یه مقدارش هم موقعی که زنده بودن این توجه به اون هنرمند میشدش. و دقیقا داستان نمایشنامه که 125 سال پیش نوشته شده توسط یک آمریکایی، داستان دقیقا همینه، نقاشی که هیچ کس حاضر نیست اثرش رو بخره چون زنده است و میبینن که تنها رایی که این میتونه اثرش رو بفروشه راجب نقاش معروف فرانسوی هستش، فرانس مامیه،
که در مورد صحبت میکنن که یکی از کاراش بعد مرگش قیمتش از این شد
ببینی الان اصلا چیزی بالای 100 میلیون دلار احتمالاً کارای میه، ولی در زمانی که داشت نقاشی میکرد اینا رو میکشیدش گرسنگی و چند تا بچه هم داشت، 7-8 تا بچه نه 9 تا بچه داشتش، خیلی در فقر بودش.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ai.ir برید و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامیباش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودا هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
فوزولی صفت خوبی نیسته، ولی من یه ذره خبر دارم که شما توی فکرم داری نمیگیش
نمایشنامه
در بخش چیزش، بخش ویراستاری نمایشنامه آقای یه خیلی حساس بودن.
بله بله.
و شما ویراستار عوض کردید برای همین متن بوده که
ویراستاری بله.
این دغدغه آقای احیا برای ویراستاری چی بوده؟ هم تو به نظر تو بگو چون دبیر مجموعه بودی، هم آقای احیا خودش بگه. که
خب قطعا دغدغه زبانی بوده دیگه، چون کاراکترهایی وجود دارن که مثلا یکی فرانسوی صحبت میکنه، آلمانی صحبت میکنه، هم در آوردن اینها و هم این که در واقع زمان نمایشنامه واقعی که داره درش اتفاق میفته، اینها همه حساسیت زاه و جز این هم از آقای یا انتظار نمیرفت که حساس باشن روی تمام اون فرایند پس از ترجمه یک کار.
یعنی برای اینکه مخاطبی که امروز تو تهران زندگی میکنه بخونه چه احساسی بهش دست میده، نظر تو
ببینید آره من دوست دارم یه ویراستار باشه، یه کسی باشه. خب البته دوستام هم میدم، اولین کسی که نمایشنامه منو هم میشه ترجمه منو میخونه همسرم سپیده هستش.
این لیست تشکرها مثلا آقای چمشیر، آقای
مال
انتشارات، بله اونا مال انتشارات. ممکنم هستش کسی خونده باشه و منم گفتم اسم ایشونم مثلا اضافه کنه. آره دوستایی هستن، دو سه نفر دوست دارم که دوستای خیلی خوب من هستن که همیشه میخونن و نظرشون رو میپرسم. راجب ویراستار در ایران، یک کسی که اولا دوری من از ایران و اینکه نزدیک نیستم با این زبانی که هر روز به حال زبان یه چیز زنده است و عوض میشه هر روز. میخوام مطمئن بشم که کلمه اگه استفاده میکنم امروز رایج این کلمه یا رایج نیستش، به هر حال درسته درست نیستش، این هستش. ولی تاتری بودن متنم برای من خیلی مهمه. بعضی از این ویراستارهای تاتری نیستن، میدونی استاد ادبیات فارسی ممکنه باشن، ولی اونجوری که یک جمله باید توی دهن بازیگر به چرخه اونا آشنا نیستن با این قضیه و ممکنه تغییراتی بدن که من راضی نباشم. من بیشتر میخوام اینا نگاه کنم ببینم که اشتباهی وجود نداشته باشه، که فارسیش درست باشه.
خیلی زیادی
به جای هر کسی این حساسیت داره، هر کسی این حساسیت داره.
بله.
ولی من چون خودم بازیگر بودم، بازیگری کردم،
به این که متن
من هر نمایشی که ترجمه میکنم بازی می، تمام این کاراکترها رو بازی میکنم خودم، و اینکه چطوری میچرخه این جملات توی دهن، اینا برای من خیلی مهمه.
مثلا توی متن قطار 5:25 دقیقه که من خیلی متن رو دوست داشتم، مخصوصا ترجمه تو خیلی دوست داشتم، یه چیزایی هست مثلا میگین که هیچ کی، بعد مثلا توی چند سال بعد توی متن دیگه داشتن ازتون میخونه که مربوط چند سال بعد از شما مثلا هیچ کی گفته بوده. اینا تفاوت در زبان که نیست، تفاوت در اینی که بازیگر چگونه بگتش، درسته؟
تفاوت در اینکه اون کاراکتر چجوری داره صحبت میکنه،
صحبت میکنه،
لحنه کاراکتر،
لحنه اون کاراکتر.
این همونجوری که شما میگین تئاتر شود
همینه، نمایشنامه ممکنه با هم دیگه یعنی تو یک، حتی یک نمایشنامه یکی ممکنه بگه هیچ کی، یکی بگه هیچ کی، دو تا کاراکتر.
پس این همون چیزی که شما میگین ویراستاره ادبی نباشه که بگه درسته این چیه، به این فکر کنه که این چگونه قرار اجرا شه. کار
نه نه اونم میخوام به من بگه درستش چیه، درستش چی نیستش، و من تصمیم میگیرم که
آره با اون دیده تئاتری خودشون بره. چون نداریم ویراست، یعنی انگوش شمارم ویراستاره یه تئاتریه که بتونه نمایشنامه رو ویرایش کنه.
البته انتشارات نیلا هستن و خیلی هم خوب هستن و خیلی هم کمک کردن توی کاری که من تو نیلا منتشر کردم.
نمایشنامه دیگه که خیلی شبیه زنده است یا مرده است، نمایشنامه همسرتون در سوگ کاظم اشتریه. اون فرایند نگارشش خاطرتون هست که شما در واقع مشورتی دادین، شما در واقع خواننده اون متن بودین، چیزی خاطرتون هست راجع بهش؟
نه، سبیده متناشو که می نویسه خودش، ایده خودشه و خودش میشینه می نویسه، و من سعی میکنم که، یعنی اونم همینطور سعی میکنیم که لاقل تا موقعی که نمایشنامه تمام نشده نظری ندم، چون ممکن اصلا چیز نباشه، بدتر باعث گیجی و گیجی بشه.
توی فران ترجمه هم برای شما همینجوریه؟ یعنی ترجمه تموم بشه؟
ترجمه هم تموم میکنم، باره تموم میکنم کارو و میدم و نظر دیگران رو میپرسم، و بعضی از نظر دیگرانم ممکنه قبول کنم، ممکنه قبول نکنم. سپیدم دقیقا همینطوره، با من نباشته من می نویسه میده، به من میخونم و نظرهای ممکنه داشته باشم، یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه، و نظرهای شاید تو اجرا مثلا داشته باشم که فکر کنم که مثلا تو اجرا من دو تا از نمایش های سپیده، نه دو سه تا از نمایش های سپیده رو کارگردانی کردم و یک تغییرات کوچیکی ممکنه در اجرا دادیم به نمایشنامه.
برای کسایی که صدای ما رو شنیدن باید بگم که نمایشنامه که تو اسم بودی توی مجموعه مرغ سحر چاپ شده. ممکنه اسمی که تو گفتی سرچ کنم به چیزی نرسم.
مرغ سحر و دو نمایش دیگر
نشر نیلا،
سپیده خسرو جاه،
بله اینجاست، در مجموعه مرغ سحر در چاپ شد. خب خیلی عالی. من نمیدونم تو کدوم از سوالات مونده، ولی دوست دارم راجع به تجربه‌ای که آقای احیا توی بازی الان دارن انجام میدن صحبت کنیم. حتما تو اون سمت حتما بریم، و حالا اگه میخواد تو این بخش رو ادامه بده که من به سمت اون طرف برم، مخصوصا که به قول معروف چی میگن، این یه تصاویری از این تئاتری که آقای بیزایی داره کار میکنه اومده بیرون و
طلبنامه.
قبل از این من هم راجع به لحن و شیشکی و هیچکی،
آره اگر بحثی مونده بگیمش.
ببین خب مشکل ترین قسمت این ترجمه، به خصوص ترجمه یک نمایشنامه، اینه که این کاراکترها کاملا باورپذیر باشن، ولی نظرات مختلفی هستش در نمایشنامه، ترجمه نمایشنامه. کسایی هستن که میگن باید به اصل، به اون متن اصلی وفادار بودش کاملا و اون کاراکتر خارجی وجود داشته باشه، چیزی هستن که کاملا ایرانی میکنن. خب این وسط من دوستم اعتدال رو رعایت کنم. من فکر کنم به هر حال یک کارگر چینی تو نمایشنامه نباید ما رو یاد مثلا یک کارگر ایرانی که تو جنوب شهر زندگی میکنه بندازه. خب نزدیکی رو باید حس کنیم، ولی با این حال اون کارگر باید بدونیم که کارگر ایرانیه. خب کارگر ببخشید خب من این نمایشنامه اخیراً دیدم که مثلا نمایشنامه آمریکایی بودش و چقدر اصطلاحات فارسی امروزی و تو این کاراکتر خیلی زیبا ترجمه شده بودش، ولی چیزی که ترجمه می‌کردیم فکر می‌کردیم خب سه تا جوان تو تهران دارن با هم صحبت می‌کنن، این سه تا جوان، ولی چرا اسمشون پاول و مثلا ویلسون و فلانه، اینا واقعا باید اسماشون کامبیز و ساسان و فلان باشه. اینه که یه چیز میدونید خیلی ظریف این کاری که باید با زبان بکنی، جوری بکنی که در عین حال که این زبان کاملا زبان فارسیه و کاملا آشناس برای تماشاگر و تماشاگر کاملا میتونه بفهمه با باش رابطه برقرار کنه، ولی این کاراکتر رو بازم جوری که نگاه میکنه بدون این کاراکتر یک روستای ایلندیه، یه روستای مال مثلا اطراف عراق نیستش.
ولی بعضی متنا مثلا ایجاب میکنه که مثلا یارو بیرمنگامیه و اشاره کرده با لهجه بیرمنگامی داره صحبت میکنه. اونجا یا گویش های فارسی قراره بیاد کمک کنه یا اینکه نه، چون یه سریشون مثلا آیکونن دیگه لهجه ها، مثلا ما میدونیم که این گویش مال مثلا اصفهانه و این خراب میکنه متن.
نه من فکر کنم که ببین اگه شما لهجه گویش اصفهانی استفاده کنید کاراکتر اصفهانیه، این کاراکتر هیچ جای دیگه دنیا نیستش. میشه اقتباس کرد نمایشو، قبلا ها تو ترجمه کمتر میکردم و اقتباس میکردم و کار بدی هم لزوما نبودش، الان خیلی کمتر ما اقتباس میکنیم. ولی آره میشه کاراکتر، اگه فکر میکنین که این کاراکتر خیلی شبیه کاراکترهای اسپانیه، یک شخصیت اسپانیه، اقتباس کردش نمایش تو.
برای شما هیچ جا از اون گویش ها استفاده نکردم؟
من هیچ جا از گویش استفاده نکردم. ببین جاهایی بوده که مثل درس پیانو لهجه سیاه پوستای آمریکا، سیاه پوستای آمریکا چون اینا حق نداشتن برن مدرسه موقعی که آوردنشون از آفریقا به عنوان برده کار کردن، حق چیز نداشتن، تعلیم و تربیت آموزش نداشتن، حق یادگیری نداشتن اینا، ولی زبان با شنیدن یاد گرفتن، ولی گرامرهاشون غلطه. خب جوری که صحبت میکنن مثلا یورو که اسم جمع چند نفر هستش، اگه چند نفر باشن ممکنه میگن یوز، یعنی اس جمع اضافه کنن به یوز، یا کلمه‌ها رو اشتباهی مثلا ask پرسیدن و میگن اکس،
مثل سوکس مثلا.
آره دقیقا،
که ما هم یه اشتباه، اونم به خاطر قلف، نه به خاطر که شنیده فقط،
دقیقا قلف. خب منم فکر کردم که اوکی اینجا آیا اقوام ایرانی هستن که فارسی زبان اولشون نیستش و وقتی اینا فارسی میخوان صحبت کنن از نظر گرامری ممکنه غلط صحبت کنن، سعی کردم اون چیزو استفاده کنم ازش، ولی هیچ وقت نخواستم اون کاراکتر، اون باید اون کاراکتر سیاه‌پوست باشه، اون نمیتونه کاراکتر مثلا میگم یک نفر ایرانی باشه که زبان مثلا ترکی داره یا زبان کردی داره.
بسیار. و در مورد انتخاب واژه، چون قبل اینکه بحث رو شروع کنی من یه واژه ازتون پرسیدم، شما یه توضیح من واژه رو نمیشناختم، بعد و رفتم دقیقاً برای متنی که داشتم میخوندم برم تحقیق کنم ببینم که معنی این کلمه چیه، و این دقیقاً خترمه بودش.
بله.
که بعد بچه‌ها مثلا میگفتن ما بعضی وقتا بهش میگیم تخرمه، مثلا
تخرمه
هم مثلا
میگن، درست
در حواشی تهران و اینا هم مثلا اینطوری میگن. این واژه ها در حقیقت متن رو که بخشی آدم میگه که بعد برم یه چیز بخونم تا بفهمم، این ممکن مثلا برای خوندن نمایشنامه چیز بدی باشه یا خوبی باشه یا هر چیز، نمیدونم ایدتون راجع به این چیه، یعنی یا بعد مثلا بعضی میگن متن بعد یه جور باشه که خیلی خیلی در بافت مردم باشه، بیشتر کلمه بیشتر نباشه. من در صدی من کوپنهاگو داشتم میخوندم، کلا پای گوگل بودم و کوپنهاگو میخوندم، مثلا اسم یه دانشمند میومد سرچ میکردم، آها اینو خوب دارن راجع به این آقای موضوعی میگن دیگه، بعد منم همپاش بیام جلو.
بله
من احساس میکنم این مفیده، به کلمات آدمو اضافه میکنه، ولی هستن کسایی که مثلا ایده متفاوتی داشته باشن. شما نظرتون چیه راجع به این؟
نظرم ببین سر نمایشنامه های آقای بیضایی خیلی ها این موضوع مطرح میکنن که چرا از واژه های استفاده میکنه که رایج نیستش یا باید بریم دیکشنری رو نگاه کنیم. به هر حال هر آدمی یک تعدادی چیز داره، واژه داره،
یه جهان واژه‌ای داره،
یه جهان واژه‌ای داره. این جهان واژه میتونه 1000 تا کلمه واژه باشه، میتونه 10000 تا باشه، میتونه 50000 تا باشه. خب اینه که هنرمند و نویسنده رو محدود کردن که تو یه جوری بنویس که فلانی بفهمه. آخه کدومشون بفهمه؟ اون که 1000 تا واژه داره، یعنی همه نمایشنامه است باید خودش رو محدود کنم چون یک آدمی بیشتر از 1000 تا واژه بلد نیستش، یا اینکه نه یکی رو نبشه میگه نه تن... یک نمایشنامه مثل آقای بیضایی نه تنها خودش رو چیز نمیکنه، محدود نمیکنه که برای اون آدمی بنویسه که فقط 1000 تا واژه داره، بلکه واژه رو اضافه میکنه به زبان، یعنی زبان رو غنی میکنه با این کارش. آره واژه های استفاده آقای بیضایی واژه های میسازه، واژه هایی که باید ساخته بشه که نمونه شما مثلا نده، مثلا آپارتمان آقای بیضایی آپارتمان نمیذاره، یه واژه فارسی براش درست
میکنه. اصلا در فیلم نامه‌هاش اینا که میرفته و همه میخونه گفتن چرا اینجوری، حتی اون بخش اصولیش که خیلی
و ممکنه شده. در وهله اول آدم نگاه کنه خب عجیب بشه، به نظر ناآشنا باشه با این، ولی یواش یواش لااقل برخی از این واژه ها میاد وارد زبان میشه و زبان غنی‌تر میشه. برای ترجمه خب بستگی به متن اصلی داره که خود متن اصلی داره، این کاراکترها خود این کاراکترها چه واژه چه گنجینه‌ای دارن از واژه، آیا کاراکتری هستن که 1000 تا کلمه بیشتر ندارن یا کاراکتری هستن که 100,000 تا دارن، که اون خودش تعیین کننده این هستش که تو فارسی وقتی ترجمه میکنی حالا از که چه اصطلاحی استفاده کن، از چه کلمه‌ای استفاده کن.
بخش سوم گفتگو با آقای حمید احیا رو شنیدین و در پایان این بخش همکارانم در پادکست آرز رو خدمتتون معرفی میکنم. گفتگوها در محل استودیو اسب شدن، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنون. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس بیشک بخشیده و بازبینی و اندک تلخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرانی خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستان تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.